بله.
اما با توجه به اینکه همون سیر تحولی موجود در یعنی اون شرایطی که سامانیان براشون ایجاد کرده بودن، در واقع فضایی که کلن حالا چه ما فرض بکنیم که بقیه ترکان هم همین طور بودن، هر سلسله که بگیم نقطه آغازین از سامانیان هستش.
بله.
و در واقع میتونیم بگیم به اون موقعیتی که از سربازی صرف به حاجبی و از حاجبی هم به وزارت رسیدن، خب این باعث شد فرق بگیشون، چون آدم باهوشی بودن.
بله.
بعد یواش یواش وارد حوزه تصمیم گیری که میشن، مسلماً بازم ما میبینیم که تعاریف متفاوته در اخیر، در این مثلا 10 سال اخیر، که آیا اینها مثلا اگر آثاری از دوره سلجوقی در معماری و هنر وجود داره تو ایران مرکزی، این جزء ماورالنهر حسابش کنن یا جزء ایران. این مشکل ما داریم.
بله.
بعضی کتابا اومدن گفتن که این مثلا مسجد جامع فرض بکنید اصفهان رو که یکی از شاهکارهای اون دوره از آغاز، در واقع میدونیم که از اون دوره شروع میشه، یعنی آغاز ساختش تقریبا البته دوره ساسانی هم داره، میدونید که یه سری بناهای ساسانی معظم و مهم رو در دوره سلجوقی میبینیم روش مسجد ساخته شده. اینجا هم همینطوره، میبینیم که خب بعضی کتابا اخیراً اومدن گفتن این جزء معماری ماورالنهر. خب اگر معماری اصفهان جزء ماورالنهر، این یعنی چی؟ این خانش ها عوض شده و ما باید اینجا کمی دقت کنیم و هوشیار باشیم. اگر هم میبینیم که همچین چیزی وجود داره دقت کنیم که بهش توجه نکنیم، چون واقعیت قضیه اینه که اینا ایرانی هستن.
بله.
و معماریه که مطابق تقسیم بندی که استاد انجام دادن، استاد پیرنیا که راضی و عرض بزرگ شما خراسانی و غیره، میبینیم که همچنان رشد اینها و تحولشون بر اون اساس است.
بله.
و نهایتا میتونیم بگیم که یکی از ویژگی های معماری، من میخوام راجع به معماری سلجوق صحبت بکنم،
بله،
استفاده از آجره، استفاده وسیع از آجره.
درست.
یعنی آجرهایی که پخت بالایی دارن، ما در دوره زیاریان هم همین رو داریم، یعنی میبینیم که بناهایی ساخته میشه که استفاده از آجر درش به طوریه که هنوز این بناها سرپا هستن، این آجرشون تغییر نکرده.
بله.
این مسائل ساختمانی قوی، محکم و پابرجا که با سنگ رقابت بکنه، من فکر کنم یکی از هدفاشون بوده که بتونن این کار، و اینکه تزیینات برجسته‌ای که از توی خود آجر ایجاد می‌کردن، یکی از ویژگی، اگه ما جایی دیدیم که آجرکاری هستش که نقوشی داره که از خود آجر، چیدن آجر به وجود اومده، احتمال اینکه این سلجوقی باشه خیلی زیاده. و همینطور در هنرهای دستی، هنرهای غیر معماری، هنرهای کوچیک، استفاده از وسیع از کاشی و از در واقع اون سفالهایی که به اصطلاح سرامیک میتونیم اسمشون بذاریم، و خب به خاطر اینکه به درجه پخت بالایی از لحاظ تکنیکی رسیدن، توجه به در واقع میتونیم بگیم یک دستی نسبی، ما مثلا در اصفهان آثار سلجوقی زیاد داریم، در خراسان هم همینطور هستش، یک دستی نسبی توی تهران هم هست، استان تو منطقه ری هم هست.
بله.
در این آثار وجود داره که ناشی از همون نظامی هاست، یعنی اونچه که شما توضیح دادید.
بله.
در واقع میتونیم بگیم این نظامی ها نقش مهمی داشتن، ما این شخصیت هم، من یه بار فکر کنم راجعش صحبت کردم.
بله.
که از خراسان برمیخیزه و میره به بغداد، اونجا تحصیل میکنه.
درست.
و بنیانگذار یک شیوه هندسه مسطحه بر روی منحنی میشه. این در دوره سلجوقی اتفاق افتاده که شما میبینید از اون موقع، در واقع من بوزجانی رو میگم.
بله.
که بوزجان هنوز هستش، روستایی هستش در منطقه تربتجان، که ایشون در واقع میره این تحول خودش یک نفری، شاید بتونیم بگیم یک کتاب بسیار مفیدی مینویسه برای مهندسین و برای کسانی که تو بازار کار محاسباتی میکردن، برای چند صنف، چندین صنف رو در واقع پوشش میده کتابش. این باعث میشه که کلا یه تحول جالبی اتفاق میفته، به اصطلاح هندبوک به قول انگلیسی، کتاب دستی، کتاب مفیدی که میتونه همش استفاده بکنه، ساده کردن علوم.
درست.
اینجا ما اینو مشاهده میکنیم و میبینیم که یه دفعه از این دوره به بعد ما مثلا روی گنبدها شروع میکنن به کارهایی که قبلا مشکل بود، از لحاظ نقوششون شما این نقشی رو بخواید روی گنبد کار بکنید، از این سوی گنبد به آن سوی گنبد به هم برسه، به خاطر منحنیایی که داره مشکل به هم میرسه، کار سختی.
آره.
این نقش یکی از نقشای چیه، نقشای میتونیم بگیم که مدرسه‌ای نظامی هاست که در واقع آموزش ها رو به این ترتیب فراگیر کردن.
درست.
کار بسیار مهمی بوده.
درست. بسیار خوب. حالا به جز معماری درباره در واقع هنرهای دیگه هم صحبت بکنیم، مثلا همین نقاشی که گفتیم، ببینیم که
نقاشی، بله،
بله،
نقاشی ما مسلما اونجا مینیاتورایی که مثلا تو دوره تیموری و دوره صفوی بخوایم ببینیم توی دوره سلجوقی نمونده. اینا بعد میگن احتمالاً بوده که 100% بوده. اون میتونیم بگیم که زبان مینیاتوری که ما تو دوره بعدی داریم، نظر ترکیب بندی و زیبایی و ظرافت و اون به اصطلاح میتونیم بگیم صرف و نحو تصویری، اینجوری منظورشو میذارم.
بله.
اون به اصطلاح گرامر تصویری، آها. اون زبان هنوز داره به وجود میاد.
درست.
ما در این دوره سلجوقی میتونیم بگیم توی نقاشی، چون میدونید که از دوره ایلخانی نقاشی نظم میگیره، نقاشی بله. ایرانی شکل میگیره.
درست.
در دوره سلجوقی هنوز داره این عناصر پراکنده‌ای که جمع میشن از بیزانس، از غرب، از بزرگشون، از آناتولی، از روم، همون منطقه به اصطلاح، و ما از یک سو از بین النهرین، از عراق، عراق عرب،
بله.
و از یک سو خراسان، یعنی از منطقه جاده ابریشمی چین که وارد میشه عناصر چینی و عناصر تبتی و غیره، اینا داره یواش یواش به همدیگه متصل میشه و میخواد یک شاکله جدیدی رو ایجاد بکنه. به خاطر همینه که ما وقتی به دوره سلجوقی نگاه میکنیم، نقوشی که توی کارهای تصویری مونده بیشتر اول خروج کاشی و اینا مونده، یا مثلا بخشای فلسکاری بساز قلمزنی.
بله.
اینا فلسکاری فوق زیبایی هم دارن و محکم.
درست.
یعنی یکی از ویژگیاشون کار کردن روی مساله سنگینه. مثلا فرض کنیم چراغ‌هایی که داشتن تو مساجد نموناش هست تو موزه ایران باستان، موزه رضا عباسی، اینا دوستان میتونن برن ببینن.
بله.
همینطور کارهای معماریشون رو، سازهای جدا شده از بدن معماری رو توی موزه بخش اسلامی دوره اسلامی موزه ایران باستان میتونن ببینن.
بله.
و میتونیم بگیم که حالت مینیاتور چینی رو هنوز چشم حالت بادومی داره. فیگورا مثلا شخصیتای رو اصل داریم. به گفته فرای و به گفته پاپ، اینو پاپ هم میگه، عناصر ساسانی حتی هنوز توی بشقابای مثلا فرض کنید نقاشی شده بشقاب سرامیکی دوره سلجوقی هنوز عناصر شکارگاهی اون بشقابای نقره ساسانی بودن.
بله.
هنوز اونا به چشم میخوره.
متو
با یک بیان دیگه، یعنی هنوز ما داریم، میگه که خود پاپ میگه و همینطور فرای هم میگه، میگه ما هنوز در دوره سلجوقی هنوز وارث معماری و هنر ساسانی هستن اینا.
درسته.
نشان دهنده اهمیت
و وسعت ابعاد
کارهای ساسانی در اون
دوره
هست.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای مجدی. واسه
من یه مثال هم بزنم.
بله، خب
خاگی که همیشه گفتیم تو اصفهان هر کی خواست کار سلجوقی خیلی دقیق رو ببینه، خب گنبد خاگی در مسجد جامع اصفهان.
خیلی بله. ممنون آقای مجدی، باشه به خداحافظی می‌کنی. بله. زنده باشید، خدا نگهدارتون. آقای مؤمنی، عنوان این گفتگو رو،
بله، عنوان اینا من باید فکر کنم.
فکر
کنم. آره، چون مهمه تیتر باید. حالا حتی البته تیتر قبلی هم چندان راضی نیستم، چون یه تیتر
من تغییرش بدی. تغییرش بدی.
آره، معمولا به صورت پیش‌فرضی تیتر تعیین می‌کنیم، چون تیتر باید در واقع یک ضربی هم داشته باشه.
پیشانیه دیگه در واقع.
آره، باید ضربی داشته باشه. یک نمایی از کلیت اون گفتگو باشه. اجازه بدید یکم فکر کنم.
خیلی ممنون. مثلا خب بریم اتاق نمونه خانیه.
خیلی خوش اومدید.
پیشانیه رو تایپ کنید.
بله، شانیش هم بلنده.
بله، بختش بلند.
بختش بلند باشه.
تاریخانه
امروز توی تاریخانه میخوام درباره یک چهره سرشناس تاریخی صحبت بکنم که همه شما اسمش رو شنیدید، ولی خب خیلی از ما ممکنه که در واقع فقط با اسم خیلی از بزرگانمون آشنا باشیم و خیلی مشخص ندونیم که اونها چه کار کردن. همین امروز داشتم فکر میکردم که وقتی خواستم درباره این چهره سرشناس صحبت بکنم، حتی از تاریخ تولد و بعضی از وقایعی که ما به طور معمول توی گفتن زندگی نامه ها میگیم بگذرم و برسم در واقع به اون اتفاقهای مهمی که در زندگی اون شخص بوده. امروز میخوام درباره خواجه نظام الملک طوسی صحبت بکنم، کسی که سلجوقیان با او به اوج رسیدن. خواجه نظام الملک توی دو دوره وزیر بود، توی دوره آلپ ارسلان و توی دوره ملکشاه یکم. در مجموع حدود 29 سال توی این دو دوره وزیر سلجوقیان بود و همونطور که گفتم سلجوقیان دوره درخشششون رو با خواجه نظام الملک بود که تجربه کردن. خود خواجه نظام الملک مقدمات علوم رو از زبان عربی و قرآن بود که آموخت. توی 20 سالگی جالبه دبیری توانا و دانشمند شده بود و از همون موقع هم به کارهای دیوانی مشغول شد. 21 ساله بود که غزنوی ها، یعنی مشخصا مسعود غزنوی، از سلجوقی ها شکست خوردن توی یک نبرد و حالا سلجوقی ها بودن که حاکم سرزمین ایران شدن. سلجوقی ها به منطقه خراسان هجوم بردن و خواجه نظام الملک در همون خراسان بود که به خدمت اونها در اومد. البته توی خراسان کم آزار و اذیت ندید. به همین خاطر از خراسان به مرو رفت و 10 سال توی مرو به دستگاه سلجوقی ها خدمت کرد، در واقع به سرزمین ایران خدمت کرد. سلجوقی ها دانش و تجربه کشورداری نداشتند و البته این هوش و ذکاوت رو و در واقع این درایت رو داشتند که از فرهیختگان و دانشمندان ایرانی استفاده بکنند. یکی از اونها همین خواجه نظام‌الملک بود که اتفاقا وقت زیادی رو هم صرف امور نظامی میکرد و میگن حتی شاه رو توی بعضی از جنگ ها هم همراهی میکرد. وسعت پیدا کردن قلمرو سلجوقی ها هم شاید یکی از آثار به کار گرفتن هوش و دانش و ذکاوت خواجه نظام‌الملک باشه. ایرانی که البته در بحبوحه تغییر از غزنوی به سلجوقی گرفتار نابسامانی بود. در دوره وزارت خواجه نظام‌الملک مدارس نظامیه راه اندازی شدن که در واقع نمونه‌ای برای دانشگاه‌های بعدی بودند. توی سده‌های 5 و 6 تقریبا میشه گفت که همه شهرها از این نوع مدارس رو در خودشون داشتن. سیاستنامه یکی از آثار درخشان خواجه نظام‌الملک که توی اون الگوی کشورداری مد نظر خودش رو ترویج کرده و در واقع این کتاب آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست برای پادشاهانه. این کتاب از آثار مهم نثر فارسیه که به فرمان ملکشاه سلجوقی نوشته شد. ملکشاهی که در سالهای پایانی حکمرانیش با خواجه نظام‌الملک وزیر محبوبش اختلاف پیدا کرد و او رو کنار گذاشت و البته بعد هم به شکل مشکوکی خواجه نظام‌الملک به قتل رسید. توی یک اردوی شاهی که از اصفهان به بغداد می‌رفتن نزدیکی‌های نهاوند کسی با کارت به سینه خواجه نظام‌الملک زد. زارب میگن توی لباس صوفی ها بود. خواجه روز بعد درگذشت. ملکشاه سلجوقی هم البته حدود 3-4 هفته بعد درگذشت. میگن هواداران خواجه نظام‌الملک ملکشاه سلجوقی رو زهر خورانده.
اینجا مجله نیمروزه و ما صحبت میکنم راجع به دوره سلجوقیان و پرسش شما از مخاطبان مجله این بوده که از آثار باستانی دوره سلجوقیان چی دیدم و کجا و از این دوره اگر پرسشی دارن مطرح بکنن تا کارشناس مجله به اونها پاسخ بده.
این همه پرسش داریم بعد چطوری باید جواب بدن؟
از آثار دوره سلجوقیان در شهر قزوین مسجد و مدرسه حیدری است. 0912 پایان شماره 1675.
خدا خیرشون بده.
بله.
بزنیم تو ستون پیامک‌های ما.
حتما.
و اینکه آقای خانم سهرارو گفتن که لطفاً در مورد ساخت مسجد جامع بروجرد و شهر در اون زمان صحبت کنید که از کارشناس بعد بپرسید.
ای کاش از آقای مجیدی می‌پرسیدیم همون موقعی که بودن. حالا ادامه میدیم از آقای دکتر یوسف فرهم.
بله، الان مهمان برنامه هستن. استاد دانشگاه تاریخنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر یوسف فر، سلام مجدد، خیلی خوش آمدید به دفتر مجله.
وقت شما بخیر.
زنده باشید. آقای مومنی.
بله آقای دکتر، خوش آمدید. خوشحالم که دوباره با شما هم صحبتی.
من پرسش رو طرح کنم؟
بله بله، اول پرسش مخاطبان اولویت داره.
بله آقای دکتر یوسفی فر، گفتن که در مورد ساخت مسجد جامع بروجرد و شهر در اون زمان صحبت کنید. خب اصلا در اون دوره بوده؟
بله، این سوال خیلی طولانی و وسیعه.
مختصر پاسخ بدید.
نمیدونم چقدر بشه جمعش کرد.
فرصت داری.
با این مقدمه توضیح بدم
خواهش
سوال شنونده محترم رو که دوره سلجوقیان خوردی که 200 سال تقریبا نزدیک به 2 قرن طول کشید، بیشترین مساجد جامع عتیق ما یا کهنه ما از اون دوره هست. علت این بود که اینها یه رویه یا روال رو در شهر سازی در پیش گرفته بودن که خودشون، یعنی این حکومتگران سلجوقی، بیشترین تأثیر تأسیسات شهری رو هم به وجود آوردن. یکی از مهمترین تأسیسات شهری یا نشانه های شهری ما مساجد و از جمله مسجد جامع
هست.
بله. استعداد دارم مسجد جامع در سراسر تاریخ ما جاییست که یکی از مهمترین اعمال عبادی در عمر جامعیت که اونم نماز روز جمعه هست. به این خاطر برای سلاطین و حکمرانان داشتن مسجد بزرگ با عظمت و با شکوهی به نام مسجد جامع یا مسجد آدینه ضروری بود.
بله.
در نتیجه شهرهایی که حاکمی نشین هستن یا به اصطلاح به امروز به اون روز مرکز قلمرو یا ولایت به شمار می اومدن درشان مسجد جامعی تأسیس شد. دو مسجد جامع نشانه از شکوه هنر معماری، کاشیکاری، منبر، چوبکاری و نظایر اینها بود. مسجد جامع بروجه یکی از مساجد قدیمی ایران هست که احساس عبادتگاهی به نام مسجد از دیر زمان یعنی در سده های نخستین در اونجا سابقه دارد. در دوره سلجوقیان هم بخشی از بنای مسجد جامع مروجه تأسیس میشه که اون سبک و سیاق به اصطلاح مسجد جامع درش هویدا هست، هرچند در اثر زلزله و آتش سوزی مسجد جامع کنونی مروجه بخش زیادی از بنای معماریش مربوط به دوره فتحعلی شاه اول دوره قاجار به بعد هست.
بله.
اما در سایر شهرهای ما مساجد جامع سلجوقی در شهرهای بزرگ وجود داره، از تبریز تا اصفهان تا کاشان و نظارین ها که یکی از عجیبترین بناهای ما
درسته
در این شهرها به شما میاد. اگه تبریز در بازارش دوستان تشریف برده باشند، مسجد جامع سلجوقی یک ستونهای بسیار محکم و شبستانهای باشکوهی داره که همش هم آجری است که اون آجر به نام آجر نظامی معروفه با طاق زردی فوق‌العاده محکم.
متشکرم آقای دکتر یوسفی فر. آقای خانم نقی‌زاده از شهرستان اهر گفتن آیا در منطقه ارسباران آثاری از سلجوقیان هست یا خیر؟
به طور دقیق این نکته رو من آگاهی دقیق ندارم، به تاریخ‌های محلی باید مراجعه کرد. اما عرض کردم یک در شهرهایی که مرکزیت به عنوان مرکز ولایت داشتن بیشترین آثار رو ما داریم.
بله.
دو منطقه باید این شهر معتبرش چه شهریست و با توجه به این که در سراسر سرزمین پهلوانور اون روزگار سلجوقیان قدرت مؤثر دارن، یادمان‌هاشون بسیار زیاد.
متشکرم. آقای ایرج موسوی هم از تهران گفتن لطفاً بگید سلجوقیان چند سال حکومت کردن، چند تا پادشاه داشتن و به وسیله چه کسی شکست خوردن و منقرض شدن و روی هم رفته برای ایران فرایند مثبتی داشتن یا منفی؟
بله، ببینید وقتی از یه حکومت صحبت میکنیم که از حدود 429-430 تا هجوم مغولان در ایران اینها حکومت میکردن، یعنی حدود نزدیک به 200 سال، کمتر از اون به 170-180 سال، هیچ حکومت دیگری رو در بعد از اسلام ما نداریم به اندازه اینها حکمرانی کرده باشن. بقیه حکومت هایی که ما داریم خیلی اگر در صحنه تاریخ ایران حضور داشتن حدود 100 سال 100 خورده سال هست، ولی اینها نزدیک به 200 سال حکومت میکنن. این میزان از حکومت نشان دهنده چند نکته هست. نخست اینکه اینها آدم‌های توانایی هستند، مدیران سیاسی برجسته هستند. در غیر این صورت می‌دونید رقبای سیاسی همیشه آن میزان زیاد بودن که به راحتی می‌تونستان بیان و حکومت رو از چنگ این افراد بیرون بیارن. یک نکته دوم، اینها چنان توانستن مجموعه از مدیران لایق مثل وزرا، دیوان سالاران، مدیران اقتصادی رو در همکاری با خودشون جذب کنن که این طول دوره مفصلی رو که عرض کردن بتوانن به حکومت ادامه بدن و در اون قلمروی که قبلا عرض کردم خدمت. پس بنابراین وقتی از تأثیرگذاری سوال می شود، این حکومت مستعجل و کوتاهی نبوده که بیاد یه میان پردهی داشته باشه و برود. در این سالها سیاست گذاری کردن، اون سیاست ها رو اجرا کردن و همه اینها به تأثیرات ماندگاری در جامعه ایران تبدیل شده. بسیاری از آنچه که در این دوره پایه‌گذاری شده بیش از 1000 سال در ایران تداوم خواهد پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال مناسبات زمینداری یا مالکیت زمین که به نام اخطاداری ازش یاد میشه، یه شیوه استفاده از زمین و نحوه اداره زمین است برای یک هزاره در ایران مبنای عمل حکومت ها هست، یا روابطی رو که اینها در باب ایلات، عشایر و صحراگردان پایه‌گذاری کردن برای 1000 سال در ایران الگوی حکمرانی هست و نظایر اینها. بنابراین از کسانی صحبت میکنیم که این افراد در ایران و در تاریخ ایران تأثیرات شگفت‌آوری رو در خودشون به جای میذارن.
متشکرم از توضیحات خودتون آقای مؤمنی.
آقای دکتر، من نگاه میکردم به پایتخت هایی که سلجوقیان داشتن توی همین به قول شما 170-180 سال، تعداد زیادی پایتخت داشتن، از تبریز، اردبیل، قزوین، نیشابور، ری، اصفهان، همدان و مرو. این تعدد پایتخت دلیلش چی بوده؟
ببینید، وقتی از پایتخت صحبت میکنیم، واقع قضیه اینه که در دوره اول حکومت سلجوقیان که دوره سلجوقیان بزرگ هست، ما به آن معنا تعدد پایتخت نداریم. منظور از پایتخت یعنی مکانی است که پایتخت سلطان به شمار میره. سلاطین سلجوقی در دوره اول حکمرانیشون به دلیل این وسعت قلمروشون باید در فصول متفاوت به رسیدگی امور سرزمینشون به جای متفاوتی سفر میکردن. پس از بین شهرها هر کدوم که شاه درش مستقر میشد برای مدت کوتاهی مرکزیت به عنوان پایتخت پیدا میکرد. چند تا شهر در اون زمان در دوره اول یعنی سده پنجم هجری قمری وجود داره که اینها بیشتر مورد محل اسکان سلاطین هستن، از مرو، نیشابور، ری، همدان و بغداد. اینها شهرهای هستند که سلاطین به طور در طول در واقع ترددشون توی کشور در اونها اسکان پیدا میکردن، موقتا میماندن. اما سلاطین سلجوقی سلاطین نیستن که سراسر دوره پادشاهیشون در یک شهر جلوس بکنن. این سیستم متفاوتی با اون چیزهایی که ما میشناسیم.
بله درست.
در سده ششم هجری قمری بله، چون این سلسله خاندان ها و شاخه های مختلفی پیدا میکنه، ما تعداد این نشیمنگاه همون زیاد میشه. به عنوان مثال از خوزستان تا همدان تا تبریز و نظارین هم افسوده میشود به این شهرهایی که سلاطین درشون استقرار پیدا میکنن. بنابراین یه نظام پایتختی متفاوتی داریم که از حکومت هایی با یک قلمرو محدود و یک مرکزی که به نام پایتخت میشناسیم تفاوت داره.
درسته. خب آقای دکتر یوسفی فر، من کمی هم میخوام از زبان شما درباره وضعیت اجتماعی دوره سلجوقیان بشنوم، به خاطر اینکه به هر حال توی اون دوره انتقالی دست کم از غزنویان به سلجوقیان ما یک دوره نابسامانی رو تجربه میکنیم و بعد یک دوره اقتدار که حالا به گفته شما در کلیت دوره سلجوقی میتونیم اون رو تجربه بکنیم. در این دوره، حالا چه دوره تغییر و چه در دوره ثبات، میخوام بتونم وضعیت داخلی کشور ایران چگونه بوده.
بله، اینم خیلی مختصر بخوام خدمتتون اشاره بکنم. قضیه از این قرار بود که تا قبل از ورود سلجوقیان در جامعه ما مردمان در قالب استقرارگاه های شهری و بیشتر روستایی زندگی کردن.
بله.
یعنی همه ایرانیان بیشترشان یا در روستا بودن و یا در شهرها.
درست.
اما ورود قبایل ترک باعث میشه ما با یه شکل زندگی جدیدی به شکل وسیع آشنا بشیم و اونم زندگی قبایل و صحراگردان هست.
بله.
درسته پیش از این ما یک کسانی به نام شبان در جامعهمون داریم، یا عربهای مسلمان که به ایران وارد شدن، اونها هم شکل زندگی قبیله‌ای رو بردن، ولی هیچگاه اینها به یه شکل زندگی اصطلاحاً متفوق و غالب تبدیل نشد.
بله.
وقتی این جماعت عظیم صحراگرد به ایران آمد، مردمان ایران با یه پدیده جدید مواجه میشن و اونم تعداد بیشمار قبیله هست. مردمانی که در شکل قبیله زندگی کوچرویی دارن، صحراگردی دارن. خب این در ابتدا بین مردمان قبایل و شهر و روستا مشکل تولید میکرد، یعنی اینا یه سبک زندگی دارن، احشامی دارن، دنبال مرتع هستن، به زندگی کشاورزی خیلی بهایی نمیدن چون آشنا نیستن باهاش، با شهرها سر ناسازگاری دارن و باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های اجتماعی این جماعت نورسیده و جماعتی که زندگی متفاوتی رو دارن با زندگی شهری و روستایی آشتی داده بشه. اینجا کسی مثل حاجی نظام‌الملک طوسی و دیگر مدیران اون زمان، دیوان سالار اون زمان نقش ایفا میکنن تا ایرانیان این شکل جدید زندگی رو در درون جامعهشون بپذیرن، با اونها روابط دوستانه و آشنایانه برقرار بکنن و این سبک زندگی رو به یکی از سبکای زندگی ایرانیان در طول تاریخشون تبدیل بکنن. البته فرایند پیچیده، دشوار و بسیار پر دردسری بود، اما مهم اینه که ایرانی‌ها تونستن از یک مشکل برای خودشون یک ظرفیت، یک فرصت جدید تولید بکنن. تقریبا 1000 سال سامانه زندگی سگانه ایرانیان تا اوایل قرن بیستم در ایران ادامه پیدا خواهد کرد که خب امروز متاسفانه بخش زیادی از زندگی ایلاتی و شاعره ما تقریبا خوب تحلیل رفته.
درسته. آقای دکتر، ما چون خیلی فرصت کوتاه داریم، حدود 1 دقیقه اگر که بفرمایید خیلی خوشحال میشم که میخواستم از شما بپرسم ما چه بهره‌ای و چه آموزه‌ای میتونیم از مطالعه دوره سلجوقیان به نفع امروز داشته باشیم.
بله، ببینید، سلجوقیان در دوره‌ای که حکومت میکردند در قلمروشون بسیاری از فرهنگ‌ها و بسیاری از ادیان و بسیاری از مذاهب رو مدیریت کردن.
بله.
یعنی در بین جامعه اهل سنت به تعداد مذاهب اونها، شیعیان به تعداد مذاهبی که دارن، تا برسیم به ادیان مجاور و پیرامون ایران از هندویسم بگیری تا مسیحیت.
بله.
سلجوقیان تونستن تمام این مردمان رو در کنار یکدیگر اداره بکنن، بگونه که اینها زندگی مسالمت آمیز داشته باشن و بتوانند آنچه که مصلحت کشورشون هست رو در پیش بگیرند. دوم، نوعی اداره کشور مبتنی بر یک دیوان سالاری پیشرفته هست. نظام اداری سلجوقیان دارای تغییرات، تحولات و اصلاحاتی شد که یکی از درخشانترین طرز اداری کشور رو در جوامع اسلامی نشان داد. از اون ظرفیت ها و توانایی های اداره کشور یا دیوان سالاری سلجوقیان برای همه جوامع اسلامی قابل استفاده بوده و از جمله برای ما در شرایط کنون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر.
آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. خدا
نگهدار.
خب عنوان انتخاب کردی؟
چقدر خوب گفتن.
عنوان نه،
پس بریم
البته اینجا تو این کاغذام نوشتم ولی تا پیداش بکنم زمان میبره.
آقا اشکال نداره، حالا
بریم برگردیم.
یه فرصت
بدید.
فرصت بهش بده.
فرصت دادم دیگه.
ورق آخر.
برای آخرتون رو پیدا کردیم؟
بله، فیتز نوشتم شکل جدید زندگی ایرانیان در دوره سلجوقیان.
خیلی هم عالی. شما؟
بله.
خب من فقط بگم مخاطبان مجله آقای غفاری از همدان، آقای شاهرخ عربشایی از مشهد، آقای اسماعیل از آب یک و آقای شاهرخی از خرم‌آباد پیامکشون رسید. فرصت نداریم؟
بعد بریم. بله
بله، خیلی ممنون. خدا نگهدار. مجله نیمروز دیگه.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده مجله نیمروز، همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان محترم، فراموش نکنید ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ